الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود، وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: متقی آن است کو بیزار شد از ره فرعون و موساوار شد. قوم موسا شو بخور این آب را، صلح کن با مه ببین مهتاب را. صد هزاران ظلمت است از خشم تو بر عباد الله اندر چشم تو. خشم بنشان، چشم بکشا، شاد شو، عبرت از یاران بگیر، استاد شو. به ادامه بحث‌های گذشته ما پیرامون معارف اسلامی و عرفان عملی مثنوی شریف، بحث امروز را بحث تقوا انتخاب کرده ایم. در رابطه با تقوا حرف‌های زیادی گفته شده و هر کدام ما از زبان خطبا و مبلغین و دلسوزان به جامعه و اخلاق اجتماعی حرف‌های شنیده ایم، منتها بحث امروز از دیدگاهی ویژه هست و حول نگرش های حضرت مولانا رحمت الله علیه دور می زند. مقدمتاً باید به عرض برسانیم که خود تقوا از ریشه و ماده وقایه گرفته شده. وقایه جلوگیری را می گویند. ما غذایی داریم میخواییم میکروب نگیره، رویش رو میپوشیم تا میکروب داخل شده نتانه. دارویی داریم به جایی میگذاریم که آفت به او نرسد، یا به وسیله چیزی او را از رسیدن آفت محافظت میکنیم، میشه وقایه. خواهیم آب بیاشامیم، اگر آب آلودگی هایی دارد باز با وسیله این آب را و آلودگی هایش را میگیریم، صافش میکنیم تا بدن از آلودگی ها در امان بمانه. این کار را میگن وقایه. و تقوا در حوزه دل و حوزه قلب و حوزه روح، حوزه ایمان، حوزه اخلاص و توکل، وقایه کردن اینها هست از آفتهای معنوی، از آفتهای که دیداری نیستند، به چشم نمی آیند، از جنس خود همینها هست. مثلا اخلاص انسان یک امر مجرد بسیط هست، آفتی هم که داره از جنس خودش هست. اگر نماز انسان خواسته باشه نماز مخلصانه باشه و بخواهد که این نماز مخلصانه را وقایه کند، باید مواظب باشه که آفت ریا به نماز سرایت نکنه. همین مواظبت و هوشداری و مراقبت تقوا میگویند. در کل اگر یک دستبندی کامل خواسته باشیم از حوزه های قابل وقایه به دست بدیم، متوجه خواهیم شد که وقایه در سه حوزه مهم قابل تأمل هست و سه حوزه عمده انسانی را شامل میتوانه بشه. اولین حوزه، حوزه پندار، باورها، نگرشها و تفکرات هست. ممکن هست تفکر انسان آفت ببینه، پس قابل وقایه هست. تقوای فکری باید انسان داشته باشه. مثلا باور دارد که زکات دادن امری حسین است و خوب است. زکات دادن به نفع من و نفع مال من هست. اگر به این باور یقین داره و میخوای آفت نرسه، اگر گاهی وقت دادن زکات هست میخوای که زکات مالش رو بپردازه، وسوسه هایی به ذهنش آمد، بداند که این وسوسه ها وسوسه های شیطانی هست. الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. میخواهه زکات بده، شیطان او میترسانه، بابا حال نده، میشه باز با کار خودت بشه، دیرتر 6 ماه دیگه ممکن خرج اضافی داشته باشی، بعد او وقت تنگ دست بشی. حکم میکنه به ندادن و این ندادن و حکم به ندادن حکم به زشتی هست، لذا آفت میگیره. میگن در همچه حالاتی بایستی حوزه پندار از آفتهای ابلیسی وقایه بشه. در نماز است و باور دارد که لا صلاة الا به حضور القلب. از این طرف هم یک مشکله خاص اجتماعی یا اقتصادی برش رو نما شده، در حال قیام یا رکوع و سجود تفکرات غیر ربوبی و مربوط به نماز نیست، اینها به ذهنش میایه. تقوای در اینجا این هست که مواظبت کند تا این تخیلات و تفکرات در حال حضور قلب نماز به او هجوم نیاره. به هر حال در حوزه پندار یک سلسله از زمینه‌های تقوا پذیر و ضرورت دار جلوه می نماید. حوزه دوم حوزه گفتار هست، چون یکی از حوزه هایی که همیشه انسان با او سر و کار داره حوزه بیاناتش هست، حوزه گفتارش هست. گاهی از ما میپرسند فلان چیز قیمتش چنده هست، بدون این که مشکلی داشته باشیم میبینیم گاه حقیقت را بیان نمی کنه. با پردازش به دروغ یا مسامحه کردن از ذکر راستی باطن را آلوده میسازیم. اول باید حوزه تفکر آلوده به دروغ بشه و بعد قوای حرکی که متوجه و مربوط به نظام بیانی و فکری هست این هم به دروغ آلوده بشه تا برسه به سطح زبان و ظرف زبان، این هم آلوده بشه. حتی کلمات بیرونی که ساخته و انشائش به دست ذهن ما هست این هم آلوده بشه تا یک دروغی گفته بشه. که میگن تقوا داشته باشیم برای همیه، مسئله دیگری نیست. آلودگی ها رو بزداییم. در حوزه گفتار تقوا شایسته تأمل هست و در حوزه کردار هم گفتار و کردار و پندار که سه بخش عمده هست، تقوا شایسته تأمل هست و از همین طریق وقایه کردن این سه حوزه هست که انسان به کمال میرسه، به اون جایی میرسه که به وسیله هیچ چیز دیگری به اونجا رسیده نمیتونه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نمیفرماید ان اکرمکم عند الله اعلمکم، آنی که عالم تر است. ان اکرمکم عند الله اعبدکم، اونی که عابد تر است بازم نه. آنی که هنرمند تر است او هم نه. ان اکرمکم عند الله اغناکم، اوی که غنی تر است او هم نه. اوی که بیشتر روزه میگیره، بیشتر نماز میخونه، بیشتر به حج میره، نه. چون دو تا مسئله هست که دوست دارم حضرات و دوستان عزیز توجه داشته باشند. یک اصلی ما داریم به نام اصل عبودیت و یک اصلی داریم به نام اصل عبادت. عبادت وقتی اثرگذار هست و منتج هست که از پایگاه عبودیت و عبدیت برخواسته باشه. اگر انسان نگرشی و شاکله عابدانه داشت، عبادتش منتج هست و مثمر هست. اگر روح عبادی سر تا سر وجودش و شاکله وجودیش رو فرا نگرفته بود، حرکات ظاهری عبادی اون نتیجه‌ای که باید بده ندارد و نمیده. و لذا در هر سه حوزه شایسته است که اصل تقوا رعایت بشه، چون تقوا با روح عبادی و عبودیت نزدیک هست. لذا قرآن می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم نه اعبدکم. به هر حال در حوزه پندار کسی که به وقایع فکرش و تقوای فکری و نظری توجه داره، توحیدش از شرک و کفر و تسلیس و غیر و ذالک وقایع میشه. حال توحید چه قسم از شرک و تسلیس و غیر وقایع کنیم، حوزه بسیار وسیع داره. گاه توحید ما توحید عبادی هست، گاه توحید مربوط به توحید ربوبی میشه که توحید افعالی هست، توحید صفاتی هست و توحید ذاتی هست. از اون طرف وقتی پایین تر میاییم میبینیم توحید عبادی هست. در توحید عبادی، در توحید امری، در توحید اقتصادی، اگر شخص توانست تقوا را رعایت کند موحد است. به طور مثال عرض میکنم، ما میگیم خداوند رزاقه، هو الرزاق العلیم. نحنو قسمنا بینکم معیشتکم فی الحیات الدنیا، این ما هستیم که روزی دنیایی شما را برای شما تقسیم میکنیم. یا به این باور باید داشته باشه یا نه. اگر باور داشت و به این توحید رزاقیت رسیده بود، به هیچ چیز دیگری، به هیچ وسیله دیگری، به هیچ واسطه دیگری متکی نمی شود، چون رزاق را دیگری می داند و همه چیز را مجرای فعل حضرت رزاق و مجاری فعلش می داند، نه ای که اونها اثر داشته باشند. به باغش زیاد دلبسته نیست، اعتماد به زمین ها و زراعتش نداره، مغازهش رزاقش نیست، رزاق دیگری، اینها مجاری رزقه. گاه از طریق مغازه حواله میکنه، گاه از طریق زمین حواله میکنه، گاه هم از طریق من حیث و لا یحتسب و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث و لا یحتسب، از او جایی که اصلا خیالش رحم نمی کرده رزقش روانه می کنه. در قعر زمین خب قدیم دستگاه های نبود، وسائل نبود که ببینن، الان که گاهی و به دلایلی مجبور میشن تا 700-800 متری زمین بکنن، گاهی میبینن که موجودات زندهی در 700-800 متری زمین زندگی میکن، زنده هم هست. این رزقش کی میده؟ به اونجا. چگونه هوا برای او میرسه؟ چگونه رزقش میرسه؟ در همین رابطه ما فکر میکنم در 2 سال قبل بحثی از دیدگاه حضرت مولانا داشتیم، ما نبودیم و تقاضا ما هم نبود. قبل از آنی که نطفه شاکله عنصری ما به وجود بیایه، هنوز نطفه هم به وجود نیامده، اول جایگاهی برای نطفه خداوند به وجود آورده، او درست کرده، تسویه کرده، معین کرده، مقرر کرده. قبل از آنی که جنین شیرخواره بشه، اول مجاری شیر در وجود مادر درست کرده. اونجاهایی کار کرد، حالی که آقا 30 ساله شدی یادش میره که روزی تو برسونه؟ ولذا عرفای بزرگوار توجه به اسباب را شرک می دانند. اگر 2 تا شد تسلیس میشه، اگر 3-4-5 تا شد که دیگه اصلا معلوم نیست که از چه کارا بشه، چند خدایی میشه. موحد در حوزه پندار تلاش میکنه که توحیدش به شرک آلوده نشه. در توحید عبادی آیاتی در قرآن داریم، خوب دقت کنین، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک الفاسقون. اگر حاکم و احکم الحاکمین را او میدانی، نباید به چیزی که غیر او حکم کرده تن در بدی، نفست هست یا نفس دیگرانه، هواهای باطن خودت هست یا هواهای باطن دیگرانه. این پایین‌ترین مرحله شه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک الفاسقون، به فسق گرفتار میشه. اگه حوزه این حکمی که غیر حق و از ناحیه غیر حق صادر شده وسیع‌تر بود، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک الظالمون، این ظالم میشه، چون ظالم دامنش وسیع‌تر از فاسقه. و اگر باز وسیع‌تر بود، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک الکافرون، این آیات تجربه خوبی به دست انسان میده، معیار خوبی به دست انسان میده. آیا من متقی هستم و تقوای عبادی، توحید عبادی در حوزه زندگانی من حاکم است یا نیست؟ آیا در جامعه‌ای که من زندگی می‌کنم حکم الله جاری است یا حکم شیطان؟ اقتصاد من یک اقتصاد رحمانی هست یا شیطانی؟ اگر شیطانی است باید وقایع کنم. سیاست حاکم بر جامعه من سیاست رحمانی هست یا شیطانی؟ اگر شیطانی است نباید گردن بگذارم. وظیفه تقوایی من و توحیدی من کنار نهادن چون این سیاستیه. اگر این تقوای سیاسی را پیشه کردم متقی هستم و اگر پیشه نکردم معلوم میشه که متقی نیستم. حال یا خوب دقت کنید، و من لم یحکم بما انزل الله میشه، یا فاسق هستم یا ظالم هستم یا کافر. مسلمان زیستن، مؤمن زیستن خیلی مشکله، موحد زیستن خیلی مشکله و در این حال بسیار ساده. یعنی ساده تر از این زمینه‌ای و راهی و روشی و منشی و کنشی نیست. کم هزینه ترین روش و منش در عالم خلقت همین توحیده. هیچ هزینه لازم نداره. در روش های دیگر باید انسان هزینه کنه تا به مقامی برسه، تا چیزی به دست بیاره. در تمام روش هایی که در عالم وجود داره غیر از روش های سلسله ابراهیمی و اسلام ابراهیمی تا میرسیم به اسلام محمدی، هیچ هزینه به کار نیست در این روش ها. برای چی؟ برای از این که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان تتقوا الله یجعل لکم مخرجا، ان تتقوا الله یعلمکم الله. تقوا نخواستن. من نمیخواهم رئیس جمهور باشم، چه مقدار هزینه میکنم؟ هیچ. منی که نمیخواهم به مجلس شورا راه پیدا کنم و وکیل بشوم، چند تا عکس از خود چاپ میکنم، چند تا مهمونی میدم. میبینیم هیچ هزینه ای نداره. من که نمیخواهم 20 تا باغ داشته باشم 100 جریب زمین، چه مقدار باید از این کنم؟ هیچی. اصل تقوا این که دین به این زیبایی هست و با این کشش هست و با این جاذبه هست و با این دلانگیزی هست، برای اینه که هیچ هزینه ای نداره. شخص نیاز به هزینه کردن هیچ یک از زمینه ها نداره، فقط نخواستنه. نخواستن، نخواستن، نخواستن. با نخواستن میرسی به اون جایی که از او جاده که بالاتر نیست. چو ساز فقر به پایان رسد، غنا زاید. یا چو ساز فقر به پایان رسد، غنی بالد. حدیث داریم: اذا تم الفقر فهو الله. نردبان رسیدن به الوهیت نخواستنه. روشش چیه؟ کوچش چیه؟ کوچش تقوایه. اذا تم الفقر فهو الله. چو ساز فقر به پایان رسد غنی بالد، حضرت حق می بالد و غنا بالد که وصف حضرت اویه. به هر حال در همین رابطه ها هست که می بینیم منت های حضرت حق و فیوزاتی که برای بنده مؤمن خودش داده چون شکر هر نعمتی واجبه. منت مر خدای را عز و جل ادامه شما بگیم اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی دو شکر واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. این همه منت گذاشته با ما، این همه نعمت برای ما داده. در حوزه پندار متقی منت‌های الهی را و شکر این منن را از فراموشی وقایع میکنه. آفت فراموشی ذهنش نمیگیره که منت حق سبحانه و تبارک و تعالی فراموشی بشه. و وقتی کارش به پایگاه حضرت مولانا رحمت الله علیه و امثالهم میرسه، شهود متصل حضرت دوست در از شهود منیت و انانیت وقایع میکنه. تقوایش در اینه که خودش را نبینه. وقتی خودبینی آمد ای آفته، نگرش به خود نداشته باشه، به مشاهده خود گرفتار نباشه، به مشاهده نماز خودش، به مشاهده روزه خودش، به مشاهده ذکر خودش، به مشاهده سجده های خودش، عبادات خودش گرفتار نباشه. این همه آفته. و مشاهده لطف او و جذبه او و کشش او و توفیق او مشغول باشه. در همین رابطه هست که حضرت مولانا دارد متقی آن است کو بیزار شد از ره فرعون. داستانی که حضرت مولانا آورده از جنبه‌های متنوع و متعدد به شکل بسیار ظریف و شکیلی قابل توجه است. متقی آن است کو بیزار شد از ره فرعون و موسی وار شد. داستان حضرت موسی را انسان وقتی در یک کلیت مورد نگرش قرار میده، میبینیم جز توحید چیزی از او نمیباله. در اون دوران حکم بر کشتن پسرانی که تازه متولد می شدند و حتی آبستنها، زنهای آبستن می کشتن که ممکن هست از این پسری به وجود بیاید. ولی خانواده حضرت موسی علیه السلام به این حکم تن در نمی دن و بعد که نوزادی چون حضرت قدم به عرصه شهادت و ملک میگذاره، خوب دقت کنین، مادره، این شوخی نیست، مادر بودن شوخی نیست، مادره نوزاد خودش ره به داخل سبته میکنه، سبته رم بر رود نیل رها میکنه. بفرم این میگن توحید. نمیگه اگر من نباشم و پستان من نباشد این میمیرد. نه آقا جان، یقین دارد که آنی که تا اینجا ایر شکل داده و قضا داده، تا اینجا ایر حفظ کرده، او هم در یک زهدان تنگ و تاریکی به این دنیای وسیع هم میتواند حفظش کند. داخل یک سبد میگذاره میبره رود رها میکنه. فرعونی که هزاران هزار پسر فرزند با تازه متولد شده پسر کشته در باغ به گردش بیرون شده، میبینه در رودچه جوی بزرگی که از داخل باغش میگذره یک سبدیه. افراد میگه پایین شین ببینین داخل این سبد چیه که آب آورده، میارن میبینن پسریه که نور از جمالش متلعله میشه. این فرعون به جایی گیر بکشه عاشقش میشه. همسر فرعون وقتی این میبینه میگه به چه پس چنان اثری نهاده که قاتل بالفعل به دایه بالفعل بدل میسازه. و بعد همین موسی در برابر همین فرعون می ایستد. متقی آن است کو بیزار شد از ره فرعون، نمیگه تو یک عمر مر بغل کردی و دوش نهادی، با من بازی کردی و من مرحمت کردی و من کلفت گرفتی، دایه گرفتی، این کارها رو کردی. چون در برابر حکم الله که قرار میگیره، حکم این پدر ظاهری و دایه ظاهری تحت شعا قرار میگیره. لذا توحیدش ره از شرک نجات میده. حکم فقط حکم اویه، دستور فقط دستور اویه، و من بنده اویم و عامل حکم اویم، باید به حکم او عمل کنم ولا غیر. هر متقی وظیف، خب دقت کنین که مولانا میتونسته چیز دیگه بگه، ولی چرا موسی در برابر فرعون قرار داده و فرعون چرا در برابر موسی قرار داده؟ چون گسترده ترین زمینه‌ای که توحید در او تجلی میکنه توحید حکمی هست و به اصطلاح امروز توحید سیاسیه. متقی کسی است که مثل موسی در برابر فرعون بیسته، از راه فرعون بیزار باشه. اگر فرعون به دنیا میخواند او معکوس عمل کنه، اگر فرعون به تجمل میخواند او معکوس عمل کنه، اگر فرعون به شهرت میخواند او معکوس عمل کنه، اگر به لذت میخواند به معکوس عمل کنه، اگر فرعون اقتصاد را محور قرار میده او معکوس عمل کنه، اگر راحتی را قرار میده او معکوس عمل کنه. از راه فرعون، از هر زمینه‌ای که فرعون مبلغشه او در مقابلش قرار بگیره، عمل به مقابل بکنه. موساوار عمل به مقابل داشته باشه، عمل بر ضد داشته باشه. و ما امروز به این نگرش بسیار بیش از هر زمان دیگری و به این تقوا بیش از هر زمان دیگری نیازمند. نمیگیم شمشیر ور داریم و تفنگار ور داریم برین باز دوباره به کوها. مبارزه منفی از مبارزه مثبت مثمرتر است. بعضی از دوستایی که اینجا هستن میشناسن، بنده قبل از اینکه انقلاب صورت بگیره، یعنی قبل از 24 مهوت هرات، حدود 8 ماه قبلش 9-10 ماه قبلش من زندانی شدم. مدتی به دست کمونیستا زندانی بودم، بعدم قبل از اینکه به ایران امام بیای و رضا شاه بود، من به مجبور شدم فرار کنم برم به ایران. در طول اون مدت هم درگیر این مسائل بودیم. همیشه تأکید این حقیر فقیر بر رهبرهای سیاسی و پیشنهادش ای بود که شما در کنار مبارزه مثبت نمیگیم این کار نکنین، اصل بر مبارزه منفی قرار بدین. اگر قرار میدادند امروز به این بدبختی ما دچار نبودیم. مبارزه منفی نخواستنه. ما برای این که من به ریاست برسم، رئیس جمهور بشم، یا او یکی دیگه رئیس جمهور بشه، یا اوی که وزیر فلان بشه، چقدر ویرانی به وجود آوردیم. جنگ های 10 ساله داخلی فسادش بیشتر از تمام جنگ هایی بود که ما علیه کمونیست‌ها داشتیم. به هر حال متقی آن است کو بیزار شد از ره فرعون و موساوار شد. حضرت موسی بعد از آنی که متوجه میشه که دیگه قصر و کاخ فرعون جایش نیست، بیرون میشه به نزدیک دروازه شهر با کسی درگیر میشه. چون حضرت موسی یکی از قوی ترین از نظر جثه بیرونی ظاهری، از خوشتیپ ترین و قوی ترین افراد بود، هرچند از نظر صورت ظاهری زیبا نبود حضرت موسی. در تواریخ تصویری که از چهره مبارکش میگن او زیبایی رو نداره، ولی قدرت و قوه بدنیش بسیار زیاد بوده. یک مشت فقط زد به شقیقه ای طرف مرد. از این طرف با فرعون و دربار در افتاده، از این طرف آدم کشته، چیکار باید کرد؟ هنوز موسی موسیه. موسی یعنی چی؟ لغت موسی رو میدونین یعنی چی؟ به زبان عبری اسم دیگه هم برایش نگذاشتن. حضرت فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، وقتی این طفل از آب گرفتن نگفتن باشه اسم ازیر بگذاریم غلام قوس مثلا یا شمس الدین، گفتن از او گرفته. همین خوب اسمیه دیگه، از او گرفته. موسی یعنی چیزی که از او گرفته، از آب گرفته. خب یعنی پیغمبر نیست، اسم درستی هم نداره، از او گرفته اسم میشه. با دربارم در افتاده چیکار بکنه؟ توحیدش قویه، راه کنعان به پیش میگیره، بیرون میشه،
فرار
میکنه از شهر.
دادگاه
فرعونی تسلیم نمیکنه، از فرعون هم نمیترسه. از این که به دشت و کوه و بیابان گرفتار قولان بیابان هم بشه نمیترسه. از این که ای خوب دقت کنین، خیلی دقت کنین، این رفاه فرعونی از او گرفته میشه. ده تا کلفت و نوکر و به اصطلاح امربر به چاردیورش میگرده، به اینا پشت پا میزنه، ترسی هم نداره میره. و وقتی هم میرسه به جای حضرت شعیب علیه السلام، از خستگی خود به کنار یک دیوال میکشانه و بعد دستها رو به دعا بلا میکنه و میفرماید پروردگارا، من با آنچه تو برایم بفرستی نیازمندم. این دعایشه. و همین لحظه هست که میبینیم دختران حضرت شعیب میان که گوسفندایش آب بدن. ولی خب چون نوبته، بعضی ها نوبت شکنی میکنن، حضرت موسی غیرتش گل میکنه که اینجا وظیفه من بیگانه ناآشنا از نظر انسانی دست مظلوم گرفتنه و عدالت اجرا کردنه. میای کسی که بیقانونی کرده بود صفه به هم ریخته بود کنار میزنه، شروع میکنه با آب کشیدن و گوسفندای دخترای حضرت شعیب، اینا رو آب میده، اینا هم زود میرن به خانه. حضرت میبینه که اینا امروز زودتر آمدن، چیکار شد؟ میگن همینطور یک جوانی بود، همینطور حرکاتی از خودش نشان داد، دغلکاران کنار زد و گوسفندار زود تند آب کشید. گفت بری نور بیاره، گرسنه هم هست ولی چند شبه چند روزه چیزی نخورده، یه چیز درستی حداقل نخورده. یکی از دخترها آمد که پدر ما تو را خواسته تا مزد آبیاری آبداری گوسفندار به تو بده. گفت بریم. کمی را که آمد دید این دختر، دختر پیامبره، با حیا را میره، هم نمیخواهد که مردی که به او خدمت کرده است پشت سرش باشه و هم حیا داره از این که این جوان برومند ممکن تخیلات دیگری به ذهنش از دیدن اندامش بیاید. خود حضرت موسی متوجه میشه، صدا میکنه به این دختر، میگه خانم تو بیا با پشت سر راه برو، به ما مثل قماندان ها راست راست چپ چپ بگو کنم تا برسیم به خانه. همین کاره میکنن. اونجا که میرسن بعد خب داستان وسیعه. مهریه ای که پیشنهاد دامادی میکنه حضرت شعیب برش و مهریه ای که قبول میکنه 8 سال گوسفندچرانی خدمت کردنه. چرا آقا مولانا با او عظمت چیز دیگه نیارده، داستان موسی طرح کرده؟ آقا تو خدا و توحیدت از دام کفر و زلالت و تفرعون به کنار پیامبرش قرار میده، تو به او اتکا داشته باش، تو توحیدت ره وقایه بکن از همنشینی کفر و او هم صدر کفر و امام کفر به همنشینی پیغمبر میرسی. اگر تا دیروز کسی که برای تو آب و غذا و نان میپخت یک کافری یا کافره‌ای بود، یک پلیدی بود، یک حرامی بود، امروز دختر پیامبر خواهد بود. برای همی فکر نکنین مولانا نمیتونسته چیز دیگه بگه، نه، اینا همه ای ظرایف، البته بحث این ظرایف خیلی زیاده که من فقط همین دو سه تا جمله اصلی مورد تذکر قرار دادم. متقی آن است کو بیزار شد از ره فرعون، موساوار شد. قوم موسا شو بخور این آب را. باز داستان حضرت مولانا با یک تمثیل دیگری و تلمیح دیگری میاره. میدانین بعد از آنی که حضرت موسی علیه السلام میایه و برمیگرده و اعلام جنگ و جهاد با فرعون میده و بعد دعایی که میکنه، رود نیل، خوب دقت کنه، برای سپاهیان حضرت موسی آب برمیدارن با کف یا با وسیله نوش جان میکنه. همی آب وقتی افراد فرعون میان که بخورن تا کف میزنن با آب که بلند کنن میبینن خونه، پس میریزن به روی دریا. این چه نگرشی هست آقایون؟ نگرش اینه که اگر تقوا پیشه کردی و توحیدت ره از زمینه‌های مختلف مورد وقایع قرار دادی، اگر از اهل موسی شدی، از قوم موسی یعنی اهل موسی، از اهل بیت موسی شدی، خون برایت آب می‌گردد. ولی اگر از اهل فرعون شدی، آب برایت خون می‌گردد. آنچه می‌خوری نجس است، نجاست خار خواهی شد. و اگر از قوم موسی شدی، حلال خار خواهی شد، طهارت خار خواهی شد. اونجا تو به نجاست خاری محکوم میکنن، اینجا به طهارت خاری عزت پیدا میکنی. تقوا انسان از نجاست خاری نجات میده، نه چشمش نجاست خار میشه با دیدن حرام ها، نه گوشش نجاست خار میشه با شنیدن حرام ها، نه دستش نجاست خار میشه با برداشتن حرام ها، نه کام ظاهریش نه کام باطنیش. چرا؟ به دلیل این که ایمانش پالوده میشه. ایمان که پالوده شد نجاستی در اون نبود، همهش طهارت. ولی وقتی انسان به شرک گرفتار شد، دهان دل و دهان عقل و دهان فکر مشغول نجاست خاری میشه. قوم موسی شو، بخور این آب را، صلح کن با مه، ببین مهتاب را. ما با حضرت حق صلح نمی کنیم، سر ما همیشه با آخور ما هست، به قول حضرت مولانا. او قسمت را نیاورده، ما آخوربینیم نه آخربین. سر ما چون پایینه، مهتاب و نورانیت و شفافیت و طهارتش را نمی بینیم. در واقع با او قهر کردیم. وقتی با ایشان بنده قهر باشم، هر جای اینا بشینن من رو خودم میگردم. ولی وقتی آشتی باشم، هر جا بشینن خود کنار میکشم. خدای نخواسته حتی این شانه به شانه و موازی هم نباشیم، بلکه حرمت حضور. وقتی ماه خواسته باشیم ببینیم، با همه وجود سر بالا میکنیم. قوم موسی شور، بخور این آب را، آب ایمان، آب توحید، آب طهارت. صلح کن با مه، ببین مهتاب را. با مراکز نوری صلح باید کرد. به ولایت الله باید پیوست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این راهه، یعنی این حتمیت داره، قانونه. همین که ولایت الله را انسان پذیرفت، از ظلمات فکری، از ظلمات خیالی، از ظلمات عقلی، از ظلمات قلبی بیرون میشه. یعنی خداوند او را بیرون میکشد، این توحیدش او را از این ظلمات و کثافت ها و نجاست ها بیرون میکشه. صد هزاران ظلمت است از خشم تو، بر عباد الله اندر چشم تو. ای بیت میخوانیم و ظرایفش رو میگیم. بحث چون بحث شیرین هست و ظریف هست، میگذاریم به روز آینده انشالله. وقتی انسان به خودش خشم بگیره و دلش به خودش نسوزه، دلش به دلش نسوزه، دلش به کمالاتش نسوزه، دلش به سعادت دنیویش نسوزه، دلش به طهارت وجودیش نسوزه، خشمگین باشه، ظلمت‌های متنوعی رو بر خود تحمیل میکنه. عباد الله که اینجا حضرت مولانا میگه، منظور عباد الله خارجی تنها نیست. چشم ما یکی از عباد الله هست، گوش ما یکی از عباد الله هست، به فرمان حضرت دوست میشنود، به حکم حضرت دوست میبیند، دست ما یکی از عباد الله هست، فکر ما یکی از عباد الله هست، جهازهای وجودی ما هر کدام یکی از عباد الله هست. اینا جنود الله هستند، سربازان الهی هستند که در وجود ما مستقر شدند و به خدمت ما قرار داده شده. یکی از سربازا چشمه، خدای سرباز رو در اختیار ما گذاشته تا به وسیله سرباز بتونیم یک سلسله از کارها رو انجام بدیم. یکی دیگر گوشه، یکی دیگر قلبه، یکی دیگر عقله. اینا هم سربازهای الهی هستن، جنود الله هستن. ولی وقتی ما خشمگین میشیم و تقوا رها میکنیم، به جای این که به این جنود الهی رزق و روزی حلال و پاک و مصفا و بیقش برسانیم تاریکی میرسانیم. به جایی که به اینها نور ببخشیم ظلمت میبخشیم. به جایی که اینها دستشانه بگیریم از ظلمات به نور هدایت کنیم و راهبری کنیم و بکشانیم، از نور به ظلمت میکشانیم. مگر وقتی چشمت این سرباز نازنین حضرت دوستت مجبور میکنیم به نامحرم نگاه کنه، چیکارش کردیم؟ به اون مهر ورزیدیم یا خشم ورزیدیم؟ ستم کردیم یا محبت؟ از نور به ظلمتش کشیدیم یا از ظلمت به نور؟ دل ما محل خواستن دلدار است. اگر دلدار رو بیرون میکنیم، گل میاریم به جایش، ماشین و خانه و همسر و شهوت و لذت و تجملات رو به جای او میگذاریم، چیکار کردیم به این دل؟ صد هزاران ظلمت است، صد هزاران. و واقعا هم همینطوره، همونطوری که در عرفان ما هست الطریق الالله به عدد انفاس الخلایق، همونطور به تعداد نفسهایی که میکشیم ممکن است بر خویشتن تاریکی و تباهی و ظلم و ظلمت تحمیل کنیم و ممکن است طهارت و نوشرایی، روشنایی و مهر و محبت ارائه کنیم. خشم بنشا، دلت دیگه به خودت بسوزه. چشم بکشا، نورانیت ها رو ببین، ظلمت ها رو نگاه نکن. چشم بکشا، خشم بنشان، شاد شو، عبرت از یاران بگیر، استاد شو. ما دو تا کلمه داریم که برای بعضی از دوستا تذکرش مفید تواند بود، و اون دو تا کلمه یکی پنده یکی عبرته. وقتی زمینه نورانی باشه و محاسن باشه، آدم از کارها و کارهای نیکوی دیگران، از حسن پندار، از حسن گفتار، از حسن کردار، از حسن موضع‌گیری دیگران انسان چیزی بیاموزه، بهش میگن پند. اگه متوجه بدیها و زشتیها و نارساییها بود، از بدفکری، بدگویی و بدکرداری و ستمگری و کینه‌ورزی انسان چیزی آموخت، بهش میگن عبرت. عبرت از یاران بگیر. یارانی قبل از ما و تو بودند. ببین ظاهرخان دل به سلطنت بست، پایان کارش چی شد؟ ببین بعدی ها دل به قدرت بستند، پایان کارشان چی شد؟ ببین رضا شاه که خودش را سلطان شرق اسم گذاشته بود، پایان کارش چی شد؟ ببین کسانی که به دنبال فقط دنیا رفتند، پایان کارشان چی شد؟ عبرت بگیرین از زمینه های این تئوری. اگر میبینین که یکی به پایان خوشی رسیده، به چشمساران رحمت رسیده، به جویباران از نور رسیده، برین. اگر نه نرسیده، عبرت از یاران بگیر. در فن تقوا و نخواستن و حرکت از ظلمات به نور استاد شو. بحثر امروز به اینجا ختم میکنیم، متباقی بماند به روز بعد. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین، در خاتم انبیاء محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد.